بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. تنبیه 15 از تنبیهات استصحاب. می دانیم یکی از ارکان استصحاب شک است. آیا شک در اینجا به معنی احتمال متساوی طرفین است یا زن را هم شامل می شود؟ منتها منظور زن غیر معتبره. گر زن معتبر باشه اماره است، اماره که مسلم می تواند ناقض یقین سابق بشود. بعدن هم انشاءالله بهش می رسی، مقدم شدن امارات بر استصحاب، اون که اصلا مثال شک هم نیست. به هر صورت بس در زن غیر معتبر است، آیا ملحق است به شک یا ملحق به شک نیست؟ در اینجا دلائل متعددی ذکر کردم که ظن و شک در باب استصحاب هیچ تفاوتی نمی کن، خواه شک متساوی طرفین باشه یا وهم باشه یا ظن غیر معتبر باشه، هیچ تفاوتی نمی کن. دلائل متعدد که در اینجا ذکر شده برای این مسئله، عقیده من از همه مهمتر تعبیراتی است که در خود اخبار استصحاب، تو خود اخبار استصحاب یه تعبیراتی است که دلیل بر این است شک که در اینجا عام زنه. مرحوم شیخ 6 تعبیر رو از اخبار استصحاب بیرون کشیده که اینا هر کدام یه دلیله، بقیده من هر کدام یه دلیله، 6 دلیله. تعبیر اول این است، میگه همه جا در اخبار استصحاب شک مقابل یقینه، مقابلت و شک به یقین، این معنیش این است که دیگه ما حالت سومی نداریم، یا شک یا یقین. شک یعنی غیر یقین، وقتی مقابله انداختن بین شک و یقین ظاهرش این است ثالثی نداره. شک ضد یقین، یقین ضد شک. پس ظن غیر معتبر هم داخل در شک است. توجه کردیم؟ ظن غیر معتبر هم داخل در شک میشه. چرا؟ مقابلت و شک بالیقین وی جمعی اخبار الاستصحاب، وی کثیر من اخبار الاستصحاب. این خودش یه دلیل، معنیش این از شکی که در اینجا به کار رفته ضد الیقینه. یه دلیل، یکی از موارد اخبار استصحاب. ظن غیر معتبر بحثه، نه معتبر، غیر معتبر. ظن معتبر نه اجازه یقینه دیگه، خودتون میگید معتبر یعنی نازل منزله یقین، اجازه یقینه. دوم تعبیری که در اون روایت لا تنقض الیقین به شک بل تنقضه به یقین آخر، بلی که در ذیلش هست یه دلیل خیلی زنده است. ما اینا رو رها کنیم و دنبال چی؟ این بهترین دلیله. بل تنقض رو به یقین آخر، ناقض یقین فقط یقینه. زن نمیتواند ناقض یقین باشه، ناقض یقین فقط یقین. میگه بل تنقض رو، یعنی ناقض فقط یقینه، ساکت نیست. نفی مادا میکنه در مقام بیانه. ها یعنی تنها راهش یقین آخره، در مقام بیانه، در مقام اعتراضه. شک و با یقین نقض نکن، بلکه به یقین، یعنی فقط به یقین. این ظاهرش انصاره، ظاهرش اینه. ظهور در این داره، در مقام بیانه، ذکر چیز دیگری نکرده. باید بگه بل تنقض او به یقین آخر و به ظنه. سوم اون تعبیری که در حدیث زراره است، دیگه احادیثش باید بگه اون الان من که نفر من میشه زن معنی وسیعی داره، یعنی دلیل ماست دیگه. خوب بود من از اول این حرف رو میزدم، زن یه معنی خاص داره یه معنی عام، ببخشید شک یه معنی خاص داره یه معنی عام. معنی خاصش اون مساوی طرفینه، معنی عام اون سه قسمته، زن و شک و وهم. این معنی عامه برای شک، شک یه معنی خاصی داره متصابه طرفه، یه من عمی. حال میخوام این تو اخبار استصاب کنمش مراده، اون معنی خاص معنی متصابه طرفه مراده یا معنی عام مراده که شامل سه قسمت میشه، شک و زن و وهم. ما میگیم به قرینه این که میگه لا تنقض یقین به شک بل تنقض به یقین آخر، این دلیل و این است که شک در اینجا به معنی عامه، شامل هر سه میشه. شاهد سوم اون چیزی که در یکی از روایات زراره است، این روایات قبلا داشتیم تکرار نمی کنیم، میگه فإن حرك فی جنبه شیء و هو لا یعلم. سوال کرد اتنقض الخفقة والخفقتان الوضو، یه چرت و دو چرت، آیا وضو را باطل میکنه؟ امام فرمود نه، باید آشکارا بدونه. سوال میکنه که این اماره چطوره؟ اگر در کنار دست او چیزی را حرکت بدهن، کتابی را حرکت میدن، این متوجه نمیشه. ظرف رو بر میدارن میذارن، قوری استکان بر میدارن میذارن، نمیفهمه. آیا این اماره کافیه؟ قال لا، کافی نیست. اماره گاهی زن نمیاره، گاهی زن نمیاره که این خوابه. چرا امام نفرمود اگر متصاوی طرفین باشد؟ در حالی که اماره این حرکه، اماره این نشانه ها، نه اماره اصطلاحی، این اماره این نشانه که در کنار دست او چیزی را، ظرفی، سفره‌ای را برداشتن گذاشتن، نفهمی این نشانه گاهی زناور است. چرا امام میگه کافی نیست؟ بعد امام تفصیل قائل بشه بگه اگر زنی بیارد استصحاب جاری نمیشه، اگر متصاوی طرفین باشه جاری میشه. مطلقا میگه این امارات ممارات اینا به درد نمیخوره، لا کافی نیست. اون وقت ذیل همین روایت نشانه چهارمی هست، میگه لا حتی تا یستیقن انه قد نام، دیگه از این صریح تر لا این امارات کافی نیست. حتی یستیق نه، این دلیل چهارمیه، تا یقین پیدا کنه. مادامی که به یقین نرسد کافی نیست. یه لا تنقض یقین به شک، اون یکی اصلا یقین شک مقابل همه، اینا یه چیز اضافیه. لا تنقض یقین به شک اصلا هیچ چیز هم زیرش نباشه کافیه. این سوال میکنه اماره، بعد امام بگه این اماره تو زناور است یا غیر زناور، بعد میگه اماره هم کافی نیه حتی یستیقین. این غایت چیه؟ این غایت خودش که دلیل دیگریه، حتی یستیقنن نه قد نه. بعضی از روایات هم زیلش در روایت داره حتی یجیع من ذالک علی امر بین، حتی یجیع من ذالک علی امر بین، یه چیز بینی قطعی. نه آقا، این در حال چرته، بعد از چرت در میاد. از حالت چرت که در آمد میگه آقا چه خبر شد؟ میگه آقا ما اینجا صبره رو جمع کردیم بند کردیم. میگه من نفهمیدم. حالا میخواد بین وضوش باطل شد یا نشد. اماره، باز که من گفتم اماره، اماره لغویه نه اماره اصطلاحی اصولی. اماره یعنی یه نشانه، همین که سفره انداخت رو جمع کرده، این که نشانه شرعی نیست، این نشانه لغویه. نشانه لغویه، نه نشانه شرعیه. عنایت فرمودید؟ بسیار. پنجمین جمله پنجم، آقا جان پنجم می‌فرماید در یه حدیث دیگر، دوباره برگردم بشمارم، یکی مقابله لا تنقض الیقین به شک، دوم بل تنقضه به یقین آخر، سوم فعنه رو کفی جنبه ایشه، چارم لا حتی یستیقن انه قد نامی. یستیقن خودش یه دلیل جداگانه است. حتی یدیم نکنه حالت خفقه و خفقتان بوده، متوجه نشدن. بله، به هر صورت پنجم، اون روایتی که میگه وسط نماز وجد صوبه رتبن، اینا ما روایات استصحاب دیگه بر نمیگردیم، یادتون هست انشاءالله. وسط نماز وجد صوبه رتبن، دید تره نجس. امام میفرماید همینجا نماز رو رها کن و لباس تو بشور و ادامه بده. لعلهو شیء اوقع علیک، شاید یه چیزی الان ریخته رو لباس. گذشته نماز صحیح بود، حالاش هم لباس تو بشور، ای منافیاتی حاصل نشود لباس رو بشور، بقیه نماز رو هم ادامه بده. چرا؟ لعلهو شیء اوقع علیک، هم بینیم لعله به معنی متصاوی طرفینه، یا لعله هر گونه احتمال شامل میشه ولو احتمال مزنون. لعله چیه؟ عامه یا خاصه؟ عامه مسلم. تعبیر امام به لعلهو، لعله برای هر احتمال از اعم از زن و وهم و شک، خود این دلیل دیگری هست بر اثبات مسئله ما، که معلوم میشه زن هم داشته باشه و نوشه اون حق علی، شک هم داشته باشه، وهم هم داشته باشه، وهم و شک و زن همه مساوی. شک اینجا ها شک به من علمه، الان که نجس قطعا، میگه لعل الان افتاده، از اول نماز نبوده. لعل مال از اول نمازش میگه، لعله شیء وقع عليك، الان افتاده، قبلا شاد نبوده، زنی که نداری. و اما ششم، اون تعبیری که در حدیث علی ابن محمد القاسانی است، سوال کرد از چی؟ از یوم شک رمضان. قال الیقین لا تدخله الشک، لا يدخله الشک، صم للرؤیا و افطر للرؤیا. اول میگه الیقین لا يدخله الشک، شک داخل یقین نمیشه. بعد میگه نتیجه چی؟ نتیجه این است تا نبینی هلال رمضان رو روزه واجب نیست. رؤیا علم هست یا نی؟ سمل رؤیا معنیش علم هست یا نی؟ ببینی، علم پیدا کنی. علم پیدا کنی را نتیجه الیقین لا یدخل و شک گرفته. بله؟ حالا اونهایی که قبول دارن این روایت علی ابن محمد القاسانی ناظر به استصحابه، الیقین لا یدخله الشک، بعد میگه شک فایده نداره، رؤیت لازمه، رؤیت علمه. پس معلوم میشه ظن و وهم و شک متصاوت طرف عین همه مثل همه، فرقی با هم نداره. حالا این شش جای از روایات استصحاب، ما هم که دلیل عمدمون روایات بود، یعنی آیون عمده دلیل روایات گرفتن، خب اینا هم که همش دلالتی بر بحث داریم، بهترین دلیله. این دلیل اول برای اثبات عمومیت شک، و هو روایات الباب، نه یک جا شش جا از روایات با. و اما دلیل لغت، باید ببینیم سراغ لغت، ببینیم لغت شک چی معنی میکنه. بله ما اونها رو ششتا رو گفتیم، دلیل اول روایات الباب، روایات الباب رو این ششتا رو یه دلیل، ولی دلیل هفتم این که میگیم. بله اول روایات الباب بود، دوم لغت. مرحوم شیخ از سه لغت نقل میکنه، من سه نگاه کردم درسته همونطور که مرحوم شیخ گفته، یه ذره با عبارت سه فرق داره. در سه لغت میگه الیقین، میگه الشک ضد الیقین. شیخ تو رسائل داره نقیض الیقین ظاهرن، در عبارت سه داره ضد الیقین. وقتی در ماده شک میرسه میگه شک ضد الیقین، هر چیزی که یقین نیست شکه. پس ظنم شک، وهمم شک، از شک و ضد الیقین، ضد یقین. بله در باب شکیات هم اگر دلیل خاصی قائم نشه، سوال میکنن در باب شکیات نماز هم همه میگید بعد اگر دلیل خاصی قائم نشود، ما این معنا رو میگیم. به اتفاقا ما معتقدیم، یکی از آقایون هم سوال کرده بود و بنا شد ببینیم که آیا شک در افعال نماز، ظن در افعال نماز رو که شک داره یا نه. بله ما معتقدیم اونجا هم اطلاقات میگیره، ظن در افعال نماز حکم شک، اونتا زن در رکعات روایت داره، اون دلیل خاص داره، لولا دلیل خاص در روایات هم در رکعات هم میگفت، ولی در افعال چون دلیل خاصی نداریم، زن در افعال با شک مساوی. اگر در محل باشه باید به جا بیاره، بعد از محل نه، زن و شک مساویه. خب بله رکعات دلیل خاص داره، در خصوص رکعات دلیل قائم شده، خصوص رکعات رو دلیل داریم. اگر زنی پیدا بکنی میتوانی به زنت عمل کنی، اونم تازه رکعت سوم چهارم، رکعت اول دوم مشکل است. بسیار خوب، حالا مرحوم شیخ به همین قناعت کرده، از سؤال لغت نقل کرده، قناعت کرده، ولی من یه عبارت عجیبی دیدم در مفردات راغب که ظاهرش عکس این معنی در کتاب مفردات راغب که از کتب خوب لغت است، ایشون این چنین میگوید، میگوید از شک و اعتدال و نقیزین، اعتدال و نقیزین عند الانسان، ظاهرش تساویه. و شک معنی عام رو هم اصلا معنی نمی کنی، شک واقعا هم یه معنی. بعدم راغب در مفردات می افته این که سرچشمه چیه، شک معنی ریشه ایش چیه، چون مفردات راغب از معدود کتب لغت که سراغ ریشه ها میره. ایشون ریشه شو دو چیز میگیره، یکی میگه اصلا شک در اصل و ریشه به معنی خرقه، پاره کردن با چاقو لباس کسی پاره کرد، میگن شک کسوبه، شک کسوبه، پاره کرد لباسشو. بله، میگه خب این هم چون انسان، نه شک، شک کسوبه، یعنی پاره کرد لباسشو. شعری هم می نویسه شک به روم سیابه و فلان، شعری هم هست که با نیزه لباس شو چیز کرد. ایشون میگه ریشه اصلیش اینه. خب اگر این باشه، این مناسب با همون معنی اهم داره، این با معنی اهم مناسبه، در حالی که ایشون ریشه رو این میگیره ولی معنی رو اعتدال اعتدال نبیزه، چون پاره کرد کرد، نه پاره کردن یقینه، پاره کردن ایمان به چیزیست. وقتی انسان چیزی ایمان بهش داره و یقین داره، اینو نقضش کنه، پارش کنه، یقین پاره بشه، خب یقین پاره شد ظنن شامل میشه. به هر صورت ایشون یه ریشه لغوی شک رو همون معنی شک صوبهو و معنی خرقهو، یه ریشه دیگه هم میگه، میگه شک یه معنی دیگه هم داره، آدم این بازوش رو به پهلوش به چسبونه، شک از او در به جنبه ای السقه، شک از او در به جنبه ای، بازو رو به پهلو ای السقه چسبون با، به معنی لغوی شکم. بعد میگه خب این معنیش این است که نقیزه این به هم چسبیدن، دو طرف مساویه، شکم متساوی طرف اینه دیگه، هر دو به هم مثل که پهلو و بازو به هم میچسبن، نقیزه این هم به هم میچسبن، مساوی میشن. به هر صورت راغب معمولا خیلی جالب ریشه ها، اما اینجا خیلی نمیدونم در مثل این که به زحمت افتاده است برای این که ریشه شک رو پیدا کنه. حالا بعضی از ارباب لغت شک رو به معنی ضد الیقین معنی کردن، صحاب راغب تصاوی طرفین گفت، کدامش بگیری؟ اگر بخواهی نگاه کنی مختلف معنی کردن، بعضی از ضد الیقین، بعضی متصاوی طرفین، من که نمیشه. احسن، ما میریم اونی که به نفع ماست تو قرآنه، قرآن 15 جا شک، کلمه شک همش عامه، این به نفع ما اینه. ما موارد استعمالات میریم، یکی از طرق به دست آوردن حقیقت مسئله موارد استعمالات، یعنی اعتراض، اعتراض کثرت موارد استعمال، در قرآن 15 جا شک به کار رفته، همش به معنی ضد و یقین. حال من دو مورد چه میخونم براتون؟ نمیشه دیگه شک به معنی متساوی طرفین باشه تو قرآن، تو تمام این موارد معنی عام باشه. این که استعمال در عام شده معلومش همون معنی است که قام چی صحاح گفته، صحاح اللغه گفته. آره این به نفع ماست که در قرآن. یه آیش آیه 94 یونسه، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ. اگر شک داری، البته پیغمبر که شک نداشت، اشاره به مردمه، اگر شک داری از اهل کتاب سوال کن. این همان است که میگیم اگر چیزی را نمیدانی از کسی که میدانه سوال کن. شک در اینجا به معنی عدم العلم، شک به معنی عدم العلم. آمین. اگر نمیدانی برو از اهل کتاب که میدانن بپرس. شک در اینجا واضح است که به معنی این کنت لا تعلمه، نه این کنت فی شک متساوی طرفه. این کنت لا تعلم، این کنت لا تتیقن. واضح است که آیه به معنی عدم العلم. آیه دیگر ابراهیم 10، قالت لهم رسلهم افی الله شک فاطر السماوات والارض، قالت لهم رسلهم افی الله شک. این شک در اینجا نه عدم العلمه، نه شک متصابه طرفین. خدایی که این آسمان و زمین آفریده جای این است که علم نداشته باشی؟ باید علم داشته باشی. شک در اینجا به معنی شک متصابه طرفین به معنی عدم العلمه. هیچ مناسبت نداره. یعنی افی الله شک و متصابه طرفین، متعیل متصابه طرفین. برو نگاه به این عالم کن، زنم داری نگاه به این عالم کن، وهمم داری نگاه به این عالم کن. یعنی این عالم دلیل العلم. لما لا تعلم، عالم دلیل علمی و نظام آفرینش دلیل قاطع علمی. لما لا تعلم افی الله شک کن، یعنی جهل. شک به معنی هم 15 تا، اجازه 15 تا مورد، همش همینی، همش شکاش معنی عدم العلم، یعنی اهم. خب قرآن این مؤید این می شود که مواد استعمالات دلیلی بر این می شود. حالا شما می خواهد این دلیل مستقلن بشمارید، شماردید که اعتراض یکی از دلائل حقیقت هست. ما هم نگاه می کنیم می بینیم اینجا تمام موارد شک به معنی عدم العلم به کار رفته، اعتراض دلیل حقیقه. میخواییدم برای ترجیح قول لغویین به کار ببرید. نه، ما گفتیم ما میگیم لغویین اگر متعدد باشند، متعددن متکسرن باشند. چرا؟ ما قول اهل لغه رو حجت میدونیم، در اصول هم حجت دانستیم، اینا اهل خبره ما میدونیم. حالا اینجا متأسفانه متعارض شده. بسیار خوب، مفردات میگه متساوی طرفین دیگه، اهل لغته. شما اگر مفردات اهل لغت ندانید چه کسی را اهل لغت میدانید؟ بعد شدن حالا تعارض کردن قول لغویین، ما میریم به موارد استعمالات و اعتراض نگاه میکنیم، میبینیم نه، در نهج البلاغه هم شما نگاه کنید، شکایی که در نهج البلاغه هم متساوی طرفینی، همه شکا تو نهج البلاغه، توی قرآن، تا اونجایی که ما یادمونه، به من عدم العلمه، عن جهل. نه، یعنی نقطه مقابلان، یعنی هرچی علم نیست یعنی شکه، یعنی هر چیزی که یقین نیست در لغت قانونش اینه، میگن البروده ضد الحراره، الحراره ضد البروده، این ضد فلسفی نیست، ضد لغوی، ضد لغوی هم غیر اون. و اما اجازه بگیم ضد فلسفی رو نمیگیم، ضد لغوی میگیم. و اما دلیل سومی که در اینجا آورده شده، البته به یه معنا سوم، به یه معنا هم خیلی عدلی میرون، دلیل سومی که در اینجا آورده شده است اجماعی، مرحوم شیخ استدلال کرده به اجماع، میگه اجماع تمام قائلین به حجیت استصحاب، تمام قائلین به حجیت استصحاب اجماعشون بر این است که شک عمه، شک عمه. آیا این استصحاب دلیل خوبی است در اینجا؟ نه. ببخشید، این اجماع در اینجا دلیل خوبی است؟ نه. اجماع از دو جهت دلیل خوبی نیست. ناسه که اجماع کردن، میگه تمام قائلین با حجیت استصحاب اجماع دارن که شک عام. آیا واقعا این اجماع دلیل خوبی است؟ نه، به دو جهت باطله. اول اینکه اجماع در مسئله حجت است که دلائل دیگر در اون مسئله نباشه، چون اجماع تعبدی کاشف از قول معصوم باید باشه، و این در صورتی است که دلائل دیگری در مسئله نباشه. اگر باشه احتمال داره مجمعین به دلائل دیگر استناد کرده باشن، لعل مجمعین به دلائل دیگر استناد کرده باشن، بنابراین حجت نیست. بله، مجمعین با اجماع کشفی آن است که یدن به ید از معصوم میگیرن، هیچ دلیل دیگری نباشه جز یدن به ید از معصوم. بله، اما دلیل اون تعبدی. اما دلیل این که در لغت معنیش این است، موارد استعمالات معنیش این است، احادیث این چنین است، و این دیگه دلیل تعبدی جدیدی نمیشه. به هر صورت اجماع باید برگرده به تعبد، یدن به ید از معصوم. اگر در مسئله دلائل دیگر باشه همچین اجماع تعبدی به دست نمیاد. حالا اولا، و اما ثانیا، اجماع نیست اینجا. شما میگید اجماع قائلین به حجیت استصحاب، اجماع همه نیست، اجماع یه صنفه، قائلین به حجیت استصحاب اجماع دادن. و این شیطان قلت، این اجماع اسمش اجماع چیه؟ غیر از اجماع آمده که این اجماع برکی که جواب اولی بود، اجماع مرکبه. ادهی قائلن به این که استصحاب حجت نیست، ادهی هم میگن حجت از ظن و شک مساویه. این دو قول، حالا شما میخوای قول ثالث بگی، بگی استصحاب حجته اما شک متصاوب طرفه، این قول ثالث نیست؟ ادهی که حجت نمیدانن این قول، ادهی حجت میدانن فرق بین ظن و شک نمیذارن، این دو قول. شما میخوای چی بگی؟ میخوای بگی بین ظن و شک فرقه؟ این قول ثالثه، این اجماع مرکبه. ما اصل اجماع غیر مرکب رو، اجماع بسیط و حجت نمیدونیم. شما آمدی سراغ اجماع مرکب، اجماع مرکب کارش خیلی خرابتره. اجماع مرکب دیگه هیچ دلیل نداره، پس اشکال دیگر که آیون سراغش نرفتن غالبا تونجا که من دیدم این است که اجماعی در اینجا اجماعی مرکبه. اونایی که میگن اجماع حجته، اگر بتونن به زحمت اجماع بسیط ثابت کنن حجته، بلا اجماع مرکب که دلیلی بر حجیتش نداریم ابداع قول است، معنیش این از مسئله اختلافیه، مسئله که اختلاف شد اختلاف بگذرم. خیلی قال بعدم حجیت حساب بودن. خب مرحوم شیخ نقل کرده جز اقوال مسئله، من در رسائل یکی از اقوال مسئله عدم حجیت الاستصحاب بود. و اما چهارمین دلیل، اجازه بید من اگر بتونم یه آخرین دلیلم بگم، فردا دیگه بر نمیگردیم اینجا، معطلتون هم نمی کنیم. حالا اجازه بدید. و اما دلیل چهارم، به یه معنا چهارم، به یه معنا دهم، بله دلیل چهارم چیزیست که باز مرحوم شیخ داره، لابد دیدید مرحوم آیا خوندم در کفایه اشکال میکنه، دیگران هم اشکال کردن، وان این از ظن غیر حجت از دو حال خارج نیست. ظن غیر حجت از دو حال خارج نیست، یا دلیل بر عدم حجیت داره، دلیل بر عدم حجیت داره، که ظن القیاسی، ظن قیاسی که حجت نیست، چون دلیل بر بطلانش داره، دلیل بر بطلانش داره. اگر این طور باشد، خب شارع مقدس گفت این ظن قیاسی باطله، یعنی حکم شک داره، یعنی حکم شک داره، هیچ اعتباری نیست به ظن قیاسی. وقتی شارع ابطالش میکنه منش این است عینه شک درجه داره. پس ان قام دلیل علی بطلان العمل بالظن که ظن القیاسی، این عین شک. و ان لم یقم، ان لم یقم دلیل علی بطلانه منش چیه؟ یعنی ظن نیست که حجیتش مشکوک، ظن نیست که حجیتش مشکوک. حالا شما اگر به این ظن که حجیتش مشکوکه بخواهی رفع ید از یقین سابق بکنی، نقض یقین به شک کردی. تکرار میکنم، احتمال دوم این از ظن نیست که حجیتش مشکوکه، حجیتش مشکوکه، باشه ظن نیست که حجیتش مشکوکه. شما اگر بخوایی با این ظنی که حجیتش مشکوکه، خود ظنی که حجیتش مشکوکه یعنی بوی شک میده، یعنی منتهی به شک میشه. اگر نقض یقین به این ظن کنی، در واقع نقض یقین به شک کردی، چون بالمعال، بالمعال میرسه به شک، سرنخ میخوره به شک. خب این استدلال باطله، بطلانش هم بگیم تمام، نشق اولش درسته، نشق دومش درسته. اگر ظن قیاسی باشه گو باطله، و اما اگرم ظن غیر قیاسی باشه یعنی مشکوک الحجیه بوده باشد، که شهره، مثال به شهره زدن، مثال اصول، مثال به شهره میزدی، که شهره که مشکوک الحجیه، پس معنیش این است منتهی به شک میشه. وقتی منتهی به شک شد، نقض یقین به شک میشه، هر دو شک باطل. اما اون جایی که میگوید ظن قیاسی حجت نیست، یعنی کاشف واقع نیست، یه اثر شک از کار انداخته، یک اثر، و اون کاشفیت از واقع، قیاس کاشف از واقع نیست، بله اثر ظن قیاسی رو از کار انداخته، گفته کاشف از واقع نیست، اما از ارکان استصحاب نمیتونه بشه، این که دیگه نداره، یا میتونه بشه، نداره. میگه من به تو میگم ظن قیاسی کشف حقیقت نمی کنه، اما چه ربطی به ظن و شک موضوع استصحاب داره؟ کاشف حقیقت نیست، خب نیست، اما لاتنقض الیقین به شک استصحاب شاملش میشه، ناظر عدل استصحاب هم هست، نه دیگه، و هکذا شق دومش هم همینه. شق دوم شما میگین مشکوکن حجیتو، حجیت یعنی کاشفیت از واقع، یعنی کاشفیت از واقع مشکوکه. این چه ربطی به ارکان استصحاب داره؟ یعنی کاشف واقع نیست اما جزء ارکان استصحاب دارن تنقض الیقینی به شک اینم میگیره، این ظنم میگیره، ظن مشکوک الحجیه یعنی لا یکشف عن الواقع. اما این ظن در لا تنقض الیقینی به شک هم وارد میشه، کار به استصحاب نداره. خلاصه کنم در یه جمله، مسئله حجیت ظن و عدم حجیت و بطلان قیاس مربوط به اماریت اونهاست، کاشفیت از واقع ربطی به ادله استصحاب نداره که در دلیل استصحاب لا تنقض الیقین به شک، این شک ظن هم میگیره یا نه. پس از تنبیه 15 هم تمام شدیم، فردا میریم انشاءالله سراغ تنبیهشون.